رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 7 ثور 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم. سخنگوی اردوی آمریکا در افغانستان می گوید که القاعده با طالبان در افغانستان کار می کند. نیروهای عراقی روستاهای اطراف فلوجه را از داعش پس گرفتند و امکان انتخاب شدن یک شاروال مسلمان در لندن. در بخش گزارش‌های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، نخستین نمایشگاه محصولات صنعتی کشور یعنی در افغانستان زیر نام جشن صنایع ملی برای چهار روز در شهر مزار شریف گشایش یافته است. مسئولان زراعت در ولایت پروان میگویند که در ولسوالی شیخ علی حاصلات سیب سال گذشته بسیار زیاد بوده است و مردم آن جشنی را در پاره برپا کردند. و در بخش گزارش های بین المللی صدر اعظم ترکیه اعلام کرده است که استعفا می‌دهد. همه این گزارش ها بعد از مشروع خبرها است. اردوی ایالات متحده میگوید که القاعده اکنون با طالبان یک جا در افغانستان کار میکند و این همکاری آنها نگرانی هایی را افزایش داده است که ممکن توانایی طالبان برای جنگ با قوای حکومت افغانستان را بیشتر سازد. بریگادیر جنرال چارلز کلیپلند، سخنگوی ماموریت ایالات متحده و ناتو به ارتباط فعالیت مشترک گروه القاعده و طالبان در افغانستان، در صحبت با خبرنگاران از کابل گفت که اکنون رابطه نزدیک بین این دو گروه وجود دارد. آقای کلیپلند به گزارشگران گفت که القاعده به خودی خود نمیتواند یک خطر بالقوه برای حکومت افغانستان حساب شود، ولی با کار با طالبان توانایی آنها افزایش مییابد. سربازان عراقی تحت حمایت نیروهای قبیلوی کنترل بعضی روستاهای اطراف شهر فلوجه را از تصرف گروه دولت اسلامی خارج کرده است. رائد رخ محمد سعد یک سرباز اردوی عراق است. او گفت
تقدم به بدايه صفحه ثانيه من تحرير طريق عمليه الفلوجه تقاطع السلام.
ما در مرحله دوم عملیات آزادسازی فلوجه هستیم. شکر خدا تا به حال همه چیز به خوبی پیش می رود. ما امیدواریم و توان پیروزی در این جنگ را داریم.
عملیات آزادسازی روستای فلوجه دوشنبه آغاز شد و تندروان گروه دولت اسلامی با موترهای بمب‌گذاری شده و آله انفجار از راه دور به این شکست پاسخ دادند. ساعتی پس از آن که مقام‌های روسی و سوری تمدید آتش بس در شهر حلب را اعلام کردند، سیاستمداران مخالف گفتند که تیارات جنگی یا حکومتی یا روسی حمله مرگباری را در 30 کیلومتری آن شهر بر کمپ پناهندگان نزدیک سرحد ترکیه انجام دادند. بر طبق کمیته های هماهنگی محل که شبکه فعالین ضد رئیس جمهور اسد است، کم از کم 30 نفر در کمپ کامونا نزدیک سرمدا در ولایت ادلیب کشته و ده‌ها تن دیگر در این حمله هوایی زخمی شدند. یک گروه دیگر نظارتی حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا رقم کشته شدگان را کمتر و 28 تن گزارش داده که شامل زنان و کودکان است، اما هشدار داده است که شمار زخمی ها ممکن افزایش شود. لندن احتمالاً در نتیجه انتخابات پنجشنبه اولین شاروال مسلمان را انتخاب کند. صدیق خان وزیر 45 ساله پیشین حکومت و پسر یک مهاجر پاکستانی است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
به نظر می رسد صدیق خان در انتخابات به پیروزی رسیده است و در نظر مسلمانان بریتانیایی این پیروزی نقطه عطف است. این که صدیق خان برنده یا بازنده می شود، مسلمانان بریتانیایی رسیدن وی را به موقعیت کاندید پیشتاز در رقابت های انتخاباتی نشانه نفوذ فزاینده سیاسیشان در کرسی پیشین یکی از امپراتوری های بزرگ جهانی می بینند. این رقابت تحت شعای اتهاماتی قرار گرفت که گویا صدیق خان با سلیمان غنی یک امام مذهبی هم نظر است، با فردی که رهبران بریتانیا به شمول دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا او را تندرو اسلامی توصیف کرده است.
ادامه خبرها. ترکیه ممکن به امتیاز سفر شهروندان ترکی به اروپا بدون ویزا در نهایت نائل شود، اما سایر شروط باقی مانده‌ای که ترکیه تا ماه جون آن را برآورده سازد موانع آسانی نیست که ترکیه بتواند از آن عبور کند. رهبران ترکیه به وضاحت به اتحادیه اروپایی هشدار دادند که آنها همکاری خود را در بخش بحران مهاجرت را در صورتی متوقف خواهند کرد که الزامات ویزا برداشتن نشود. ترکیه محل اقامت 2,700,000 پناهنده سوری می باشد. جنبش غیر متحدها با عضویت 120 کشور تحت ریاست ایران، محکمه عالی ایالات متحده را پنج شنبه به نقض قوانین بین المللی متهم کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
این جنبش می گوید که آن محکمه به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار دارایی راکت شده ایران به قربانیان حملات مرتبط با آن کشور را حکم صادر کرده است. یک بیانیه نشر شده توسط این جنبش در واقع تقاضای هفته گذشته ایران را به ملل متحد و تقاضا به مداخله در حکومت ایالات متحده برای جلوگیری از ضیاع پولهای آن کشور دنبال می کند. محکمه عالی ایالات متحده به تاریخ 23 اپریل حکم صادر کرد که خانواده های قربانیان بمبگذاری 1983 در لبنان و سایر حملات مرتبط به ایران می توانند حدود 2 میلیارد دلار پول از سرمایه های راکد ایران را به عوض غرامت دریافت کنند.
با خبر آخر این که نیروی بحری نایجیریا پنجشنبه گفت که تندروان بر تأسیسات نفتی ساحلی متعلق به شرکت نفتی بین المللی شفرون حمله کردند. این تازه ترین حمله از سلسله حملات بر منطقه نفتخیز دلتای نایجر است. سخنگوی نیروها گفت که این حمله تلفاتی در پی نداشته است. این بود خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
بال گزارش ها. دو گزارش از افغانستان می شنوید. در حالی که نخستین نمایشگاه محصولات صنعتی افغانستان زیر نام جشن صنایع ملی برای 4 روز در شهر مزار شریف گشایش یافته است، عطا محمد نو سرپرست ولایت بلخ از عدم کارایی حکومت افغانستان در رشد صنایع با تأکید می گوید که کار بنیادی در این زمینه صورت نگرفته است. میرویس بیژن از شهر مزار شریف در این باره گزارشی تهیه کرده است.
نمایشگاه 4 روزه به منظور کسب جایگاه و معرفی فراورده های تولیدی کشور در شهر مزار شریف از سوی مقام های حکومتی و تولید کنندگان داخلی کشور گشایش یافته است. با این حال عطا محمد نور سرپرست بلخ با انتقاد از حکومت برای تقویت تولیدات داخلی کشور می گوید حکومت در جریان 15 سال گذشته و کمک های میلیونی جامعه جهانی در امر خودکفایی و تقویت تولیدات داخلی کار بنیادی انجام نداده است.
15 سال در اینجا تقریبا 50 کشور حضور داشته، میلیاردها دلار به کشور خلاص سرازیر بشده. چرا ما در 15 سال توانایی را ظرفیتی را و انگیزی را منطقی را عقلی را پیدا نکردیم که ما به طرف خودکفایی میرفتیم و آنچه را که در سینه زمین خود در دل خاک خود داشتیم به شکل فنی و تکنیکی استخراجش میکردیم که امروز ما به پای خود استاد میبودیم، دست نگری
بیگانه ها نمی بودیم. با این حال معین رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان می پذیرد که بخش اعظم کالاهای مصرفی افغانستان را تولیدات خارجی تامین می کند و این امر سبب شده است تا تولیدات داخلی کشور با تولیدات خارجی رقابت نتوانند.
آمار دست داشتنشان می دهد که بخش اعظم کالاهای مورد استفاده ما از سایر کشورها خریداری و به کشور وارد می گردد. متاسفانه کالاهای تولید شده در کشور بنابر دلایل مختلف توان رقابت با تولیدات خارجی را نداشته و این امر باعث می شود تا مستهلک بیشتر از کالاهای خارجی استفاده نماید.
با این حال با باور شمار از کارشناسان تعهد حکومت وحدت ملی برای حمایت از سرمایه گذاری می تواند اقدام مهمی برای رشد اقتصادی افغانستان باشد. محمد قربان اقجو رئیس اداره آیسها در افغانستان می گوید
تعهد حکومت وحدت ملی افغانستان در این راستا جدی است، بخاطر از اینکه میزان بیکاری، میزان فقر، میزان کسر بیلانس تجارت ما و کسر بیلانس تادیات اقتصادی ما فوق‌العاده در حالت تشویش برانگیز است. و باید مقدمات جدی بگیره. یگانه راهش امهاد از سرمایه گذاری داخلی است. مشکلات را باید مرفوع شود و زمینه برای رشد شما فراهم شود.
از سوی دیگر شما را از تولید کنندگان داخلی برگزاری همچون نمایشگاه ها را در امر بازاریابی و تقویت تولیدات داخلی مؤثر دانسته، اما بر حمایت حکومت از تولیدات کشور تاکید دارند. محمد فاروق و امام‌الدین صنایع‌زاده در این نمایشگاه به صدای آمریکا میگویند:
ما تولیداتی با کیفیت روغن داریم، همه چیزی با کیفیت شما در این نمایشگاه میبینید که تولیدات هست، ولیکن در مقابل ما بازارهای بی کیفیت و تقلبی ما را ضربه میزنه، با ما مشکل ایجاد کرده. ما دولت میخوایم که جلوی از این را بگیره.
هدف از برگزاری نمایشگاه این است که ما بتانیم صنعت و تولید افغانستان را رشد بدهیم و ما نشویم که تا از خارج از افغانستان که کدام محصولات داخل افغانستان یا کدام کالایی که داخل از افغانستان می ما بر ازو یک نقطه توقفی بدهیم و محصولات خود رشد بدهیم در هر عرصه‌ای که می باشه.
مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان هم چنان تاکید دارند که حکومت پس از این با برگزاری همچون نمایشگاه ها برای تقویت بنیه تولیدات افغانستان و معرفی فراورده های تولیدی کشور با کشورهای دیگر مبارزه خواهد کرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
گزارش اقتصادی دیگری میشنوید، اما این بار از ولایت پروان. مسئولین زراعت در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان میگویند که سال گذشته حاصلات سیب در آنجا ازدیاد یافته است، اما برای اینکه عایدات از آن جهت زیاد باشد باید بازار برای محصولات دستیاب شود و وضعیت اقتصادی باغداران بهبود یابد. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا در این باره گزارش تهیه کرده است.
صدای ترانه های بهاری و دیکلمه شعر همراه با نوای آرام بخش جویباران در زیر درختان پوشیده از شکوفه های گل سیب توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. اینجا در مرکز ولسوالی شیخ علی ولایت پروان جمعی از فرهنگیان، باغداران و باشندگان این ولسوالی گرد هم آمدند تا برای نخستین بار شگفتن شکوفه های گل سیب را جشن بگیرند. فرهنگیان و باغداران این ولسوالی میگویند که هدف از راه اندازی این جشن جلب توجه حکومت برای بازاریابی با محصولات سردرختی این ولسوالی و ترویج فرهنگ باغداری بین دهاقین است. خلیل احمد یکی از باغداران این ولسوالی میگوید که سیب یگانه پیداوار زراعتی پردرآمد باغداران و دهاقین شیخ علی است که مردم در سالهای اخیر بیشتر به آن رو آوردند. خلیل احمد میگوید
پیداوار از این خوب است به خاطر که در سابق اگر یک دهقان از یک جرب زمین امو خرج سالانه خود میگرفت، اما برای فعل میتونه که بس خرج سالانه خود تهیه کنه، به ضمن ازو میتونه خرجای بیرونی و مصارفاتی که در مصارفات منطقوی و اجتماعی و بگاپاس را میتونه تهیه کنه.
باغداران میگن که در صورت توجه بیشتر دولت در بخش های زراعت و باغداری این ولسوالی تغییرات مثبت بر زندگی معیشتی مردم رونما میگردد. به گفته مسئولین و دهاقین این ولسوالی در سال گذشته خورشیدی باغداران ولسوالی شیخ علی بیش از 1.5 میلیون دلار آمریکایی از محصولات سیب درآمد داشتند. باغداران میگویند امیدوارند که در سال جاری درآمدشان نسبت به سال گذشته افزایش یابد. حمیدالله یکی دیگر از باغداران این ولسوالی میگوید
دولت در ارشد بسیار ضعیف است. مقابل دهقان بسیار ضعیف عمل میکنند، چون که انجینرای فنی نداریم و از عرصه آب بعضی قسمت های شیخ علی آب اصلا آب فراوان هستند، مگر چون که امکانات نیست که آب ما به خاطر استفاده بتانیم از این نگاهبانی بتانیم. خواست ما از حکومت هم نیستم که یک مقدار توجه کنند سر زراعت افغانستان، سر زراعت شیخ علی.
حمیدالله میگوید که به دلیل نبود سیستم آبرسانی در این ولسوالی هنوز هم هزاران جریب زمین مردم بدون استفاده است. باغداران میگویند که اگر در سطح ولسوالی شیخ علی، سرخ پارسا و ساحات دره غربند ولایت پروان آبرسانی شود، درآمد مردم چند برابر افزایش می‌یابد. نبود ذخیره‌گاه‌های میوه‌جات از جمله مشکلات دیگر باغداران ولسوالی شیخ علی محسوب می‌شود. باغداران میگویند که به دلیل نبود ذخیره‌گاه‌های محصولات سردرختی، آنان میوه‌جاتشان را در فصل حاصلبرداری آن با قیمت پایین به فروش می‌رسانند. اما مسئولان اداره زراعت ولایت پروان میگویند که در تلاشند تا برای باغداران ولسوالی شیخ علی کمک‌هایی را جهت بهبود فروش محصولاتشان فراهم سازند. نورالله وفا مدیر جنگلات ولسوالی شیخ علی میگوید که در بهار امسال بیش از 11 هزار اصل‌نهال مثمر برای باغداران توزیع شده است و تلاش ها برای ایجاد ذخیره‌گاه های سیب نیز جریان دارد.
در بازارها و مارکت های خود افغانستان که بیشترین بازار سیب شیخلی که از اینجا صادر میشه در مارکت مزار شریف است. تقریبا 1.5 میلیون دلار به دست آوردیم امسال خوشبختانه عایدات سیب شیخلی. آمار باغداری در ولسوالی شیخلی اگر بگی 100% مگر نشه 90% مستفید میشه.
مسئولین میگویند که در سال گذشته خورشیدی باغداران شیخلی بیش از 6000 تن سیب را به ارزش 1.5 میلیون دلار آمریکایی در بازارهای داخلی به ولایات مختلف افغانستان صادر کردند. مسئولین اداره زراعت میگویند که آب و هوای ولسوالی شیخلی برای پرورش و حاصل برداری از میوه‌جات به خصوص سیب مساعد است و در صورت سرمایه گذاری در این بخش از سوی دولت و بخش‌های خصوصی درآمد مردم از محصولات سردرختی چند برابر خواهد شد. در چند سال اخیر فرهنگیان و باغداران در ولایت قندهار جشن گل انار، در دایکندی جشن گل بادام، در جلال آباد جشن گل نارنج و در پروان جشن گل ارغوان را برگزار کرده بودند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای امریکا، آشنای شما.
بال گزارشی از استانبول میشنوید. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه اعلام کرده است که به استعفا میدهد. این در حالی است که حزب حاکم عدالت و انکشاف اعلام کرده است که در یک کنگره فوق‌العاده قرار است رهبر جدیدی را انتخاب بکند. استعفای داوود اوغلو در خلال گزارش‌هایی از اختلافات فزاینده بین او و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با وجود آمده است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در این باره گزارشی تهیه کرده است. عبدالواجد عادل این گزارش را به توجه می‌رساند.
احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در بیانیه با کلمات شمرده شده به مطبوعات کشور گفت که او در 22 می در کنگره حزب عدالت و انکشاف از سمتش استعفا خواهد کرد. او دوره صدارت خیش را موفق خوانده و از اکثریت آرای یادآور شد که در انتخابات نوامبر سال گذشته به دست آورده بود. او در حالی که به تفاوت نظرها در مورد رهبریش صحبت می کرد گفت او به خاطر اتحاد و همنظری در حزب می خواهد استعفا بدهد. اما صدر اعظم در مورد وفاداریش با رئیس جمهور خیلی دقیق بود.
هیچ کیمسه بنیم آزمدن بنیم دیلیمدن بنیم ذهنیمدن جمهور باشکانمز علیهینه تک بیر سوز دویماده دویمیجاک.
داود اوغلو می گوید من نسبت به هیچ کسی هیچ نوع شکوه، غصه یا بدبینی احساس نمی کنم. هیچ کس از زبان من کلمه ای را بر ضد رئیس جمهور نخواهد شنید. ولی در چند ماه گذشته گزارش های می رسید که دال بر اختلافات بین او و رئیس جمهور بود. حامیان رئیس جمهور از آقای داود اوغلو انتقاد می کردند که او با رئیس جمهور که خواهان تغییر سیستم پارلمانی در کشور به سیستم ریاست جمهوری است مخالفت می‌ورزد، در حالی که داود اوغلو از این که منتقدین رئیس جمهور سرکوب می‌شوند به طور احتیاطی اظهار نگرانی کرده بود. دوشنبه هواخواهان رئیس جمهور در حزب حاکم عدالت و انکشاف صدر اعظم را از این صلاحیتش که بتواند سران حزبی منطقوی را انتخاب کند سبکدوش کردند. این در حالی است که رئیس جمهور در این هفته کمی به طور نهفته هشدار به داود اوغلو داده و به او گوشزد شده بود که باید او به خاطر بیاورد که کی او را به این مقام رسانیده است. آقای داود اوغلو چهارشنبه با اردوغان برای رفع اختلافاتشان ملاقات کرد، اما چنگیز اختر یک تحلیلگر سیاسی در استانبول میگوید که همان وقت نیز سرنوشت صدر اعظم از قبل تعیین شده بود.
For some time now he was growing in his position and that is unacceptable to Mr. Erdogan.
آقای اختر میگوید برای یک زمان او در مقامی که داشت برشدش ادامه داد که این کار برای اردوغان قابل قبول نبود. او ساخته اوست و بود، ولی وای میخواست که به شکل مستقل عمل کند و ایده های جدیدی را به سر می پرورانید. این کار او اردوغان را خوشنود نمی ساخت. از این سبب او کوشید داود اوغلو را از صحنه خارج کند. یکی از ابتکارات صدر اعظم این بود که با اتحادیه اروپایی معامله را برا بیندازد و این بود که در برابر قبولی مهاجرین از یونان یک تعداد امتیازات به ترکیه داده شود. در این امتیازات دادن ویزه سیاحتی برای کشورهای حوزه شنگن در اتحادیه اروپایی نیز شامل بود. در حالی که اتحادیه اروپایی این موضوع را پنهان نمی کرد که به عوض معامله با اردوغان میل دارد با آقای داود اوغلو کنار بیاید. آقای اردوغان متهم به تمرکز بیشتر قدرت برای خود بوده است. رفتن داود اوغلو در نزد مردم چنین تلقی خواهد شد که اردوغان می خواهد چنین وانمود کند که هیچ کس به غیر از او در مسند قدرت در این کشور نیست. کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه مردم در ترکیه استعفای صدر اعظم را کودتای داخل قصر میپندارد.
صدای آمریکا آشنای شما.
اردوی ایالات متحده میگوید که القاعده اکنون با طالبان یک جا در افغانستان کار میکند و این همکاری آنها نگرانی ها را افزایش داده است که ممکن توانایی طالبان برای جنگ با قوای حکومت افغانستان را بیشتر سازد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
بریج جنرال چارلز کلیولند سخنگوی ماموریت ایالات متحده و ناتو که به ارتباط فعالیت مشترک گروه القاعده و طالبان در افغانستان از طریق کنفرانس ویدیویی از کابل در مقر وزارت دفاع آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که اکنون رابطه نزدیک بین این دو گروه وجود دارد.
You know, bottom line is there is still an al-Qaeda presence here in Afghanistan. As you're probably well aware, there are two components of al-Qaeda.
بریج جنرال چارلز کلیولند میگوید سخن اساسی این است که القاعده هنوز در افغانستان حضور دارد. ممکن به خوبی واقف باشید القاعده از دو بخش تشکیل گردیده است. هسته مرکزی القاعده در ساحه بین سرحد افغانستان با پاکستان بوده و از آنجا ایمان زواهری هنوز عملیات خیش را به سطح جهان رهبری می کند. در این حال یک شاخه آن در نیمقاره هند که به نام اقیس یاد شده و هر دو بخش آن در افغانستان حضور دارد. آقای کلیولند به گزارشگران گفت که القاعده به خودی خود نمیتواند یک خطر بالقوا برای حکومت افغانستان حساب شود، ولی با کار با طالبان توانایی آنها افزایش می‌یابد. بریج جنرال کلیولند میگوید القاعده خواهان کار بیشتر با طالبان است و این گروه میتواند طالبان را در مورد ظرفیت ها و مهارت ها کمک کند. بریج جنرال چارلز کلیولند میگوید یکی از دلایلی که امریکا میخواهد فعالیت القاعده را به دقت تحت نظارت داشته باشد این است که آنها به حیث تسهیل دهنده برای طالبان کار میکنند.
We have seen more interaction. We have seen them working more together. But the real thing and the real reason why we continue to watch Al-Qaeda is, I think, as we've all seen...
General Cleveland میگوید ما شاهد فعالیت مشترک بیشتر بوده ایم. آنها از نزدیک کار میکنند. یکی از دلایلی که ما امروز نیز از القاعده نظارت میکنیم این است با وجود این که آنها اکنون تضعیف شدند ولی مشکل اینجاست که آنها به زودی دوباره به تعدادشان میافزایند و حتی اکنون نیز قادر به تهدید هستند. بریج جنرال کلیولند میگوید مشکل با القاعده این است که آنها به آسانی میتوانند دوباره تعدادشان را افزایش بخشند و تعداد فعلی فعالان القاعده را بین 300 تا 400 در افغانستان وانمود کرد. اردوی ایالات متحده همچنان از راه اندازی حملات هوایی بر ضد گروه داعش در سوریه خبر داد که در آن یکی از مهمترین عضو این گروه و خانمش از بین رفتند.
We intend to keep the pressure on ISIL and in that connection I want to note that on April 22nd Coalition forces conducted an airstrike targeting Sudanese national.
پیتر کوک سکرتر مطبوعاتی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید ما در نظر داریم تا فشارمان را بر دولت اسلامی یا داعش افزایش بخشیم. باید بگویم که در 22 اپریل قوای ائتلاف با راه اندازی حملات هوایی سعد السودانی را هدف قرار داد و همچنان به نام ابو عیسی الامریکی نیز مشهور است و پلان کننده حملات دولت اسلامی بود. در این حملات که در نزدیکی الباب در سوریه صورت گرفت، السودانی و خانم شادی جبار خلیل محمد که به نام ام عیسی الامریکی نیز یاد می شود یک جا به قتل رسیدند. آقای کوک می گوید که السودانی حملات را بر ضد ایالات متحده، کانادا و بریتانیا پلان می کرد. هر دو السودانی و همسرش خارجی ها را جذب می کردند تا به منافع غربی ها ضربه بزنند. قتل آنها از ظرفیت داعش برای صدمه زدن به منافع غربی کاسته است.
صدای امریکا آشنای شما.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین درجه حرارت 14، آسمان صاف. کندهار 37، 19، آسمان صاف. هرات 36، 21، آسمان کمی ابری. جلال آباد 36، 21، آسمان صاف. مهتلام 33، 19، آسمان صاف. مزار شریف 36، 22، نیمه ابری. بامیان 17، 6، بارندگی. غزنی 24، 12، آسمان صاف. خوست 30، 16، آسمان صاف. فرا 41، 26، آسمان صاف. لوگر 25، 13، آسمان صاف. فیض‌آباد 29، 12، آسمان صاف. سالنگ شمالی 8، 2، آسمان صاف. سالنگ جنوبی 11، 4، آسمان صاف. کندوز 34، 18، آسمان صاف. و زرنج 42، 26، آسمان صاف پیش بینی شده است.
و در ختم برنامه امروز فشرده چند خبر. اردوی ایالات متحده میگوید که القاعده اکنون با طالبان یکجا در افغانستان کار میکند و این همکاری آنها نگرانی ها را افزایش داده که ممکن توانایی طالبان برای جنگ با قوای حکومت افغانستان را بیشتر سازد. سربازان عراقی تحت حمایت نیروهای قبیلوی کنترل بخش بعضی روستاهای اطراف شهر فلوجه را از تصرف گروه دولت اسلامی خارج کرده است. ساعتی پس از آن که مقام های روسی و سوری تمدید آتش بس در شهر حلب را اعلام کردند، سیاستمداران مخالف گفتند که تیارات جنگی یا حکومتی یا روسی حمله به مرگباری را در 30 کیلومتری آن شهر بر کمپ پناهندگان نزدیک سرحد ترکیه انجام دادند. لندن احتمالاً در نتیجه انتخابات پنجشنبه اولین چاروال مسلمان را انتخاب کند. صدیق خان وزیر 45 ساله پیشین حکومت و پسر یک مهاجر پاکستانی است. ترکیه ممکن به امتیاز سفر شهروندان ترکیه به اروپا بدون ویزا در نهایت نائل شود، اما سایر شروطی باقی مانده ای که ترکیه تا ماه جون آن را برآورده سازد موانع آسانی نیست که ترکیه بتواند آن را برطرف کند. و جنبش غیر متحدها با عضویت 120 عضو تحت ریاست ایران محکمه عالی ایالات متحده را پنجشنبه به نقض قوانین بین المللی متهم کرد. این جنبش میگوید که آن محکمه به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار دارایی راکت شده ایران و قربانیان حملات مرتبط به ایران را حکم صادر کرده است. شنونده عزیز، حال به ختم برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکارانمان از پراگ و کابل از رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. از ساعت 7 شام تا 7 صبح شنونده خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. خداحافظ و روز خوش داشته باشید.